بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در کیفیت تقسیم سهام قوم خمس مراد فرمودید، اون چه که از عامه نقل شده است این است که این کلمه مبارک الله تشریفاً و تیمناً ذکر شد، سهمی برای الله نیست. و اون چه که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده است بعد از ارتحال او سه قول است. قول اول سقوط است که دیگر سهمی برای رسول الله نیست. قول دوم آن است که این سهم ثابت است لکن در مصارف خیر صرف می شود، مثل احداث قنات، احداث راه و ماننده. قول سوم که از تفسیر امام رازی و مانند اون نقل شده است این است که این سهم ثابت است، ساقط نیست و هر کسی نمیتواند در مصارف خیر صرف بکند بلکه باید به اختیار ولی امر قرار بده. خب این سه قول درباره سهم رسول الله صلی الله علیه و سلم. اون چه که برای ما فعلا مطرح است این است که سهم ذی القربا همون سهم امام است طبق نصوص خاصه، لکن دو تا مسئله مهم است. یکی این که سهم ذی القربا در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم به کی میرسید، این یک. و ثانیا آیا اینها مال شخصیت حقیقی است یا مال شخصیت حقوقی؟ بیانی که مرحوم محقق در شرایع دارد، شارحان نقدی هم نکردند، مثلا شهید ثانی در مسالک این سخن را نقد نکرده است، با سکوت امضا کرده است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه امضا کرده است. مرحوم آجارزای همدانی رضوان الله علیه فرمایش محقق را امضا کرده است. اون فرمایش این است که استحقاق این سهم مال مقام رسالت است و مقام امامت، ولی اگر این استحقاق به فعلیت رسید، یعنی سهم را رسول خدا صلی الله علیه و سلم قبض کرده است یا امام قبض کرده است، این می شود ملک شخصی. وقتی ملک شخصی شد ورثه ارث می برند. این با چه معیاری است؟ اگر استحقاق بود، استحقاق به فعلیت نرسید، این استحقاق را بعد از پیغمبر امام و بعد از امام امام دیگر ارث می برد. اما اگر نه، استحقاق نبود، به فعلیت رسید، سهمی را قبض کرده است، ملک شخصی او می شود، این مال به ورثه او منتقل می شود. اینها در نوبت‌های قبل هم به عرضتون رسید. یه وقت است که ما مسائل فقهی را از درون میشناسیم، مثلا برای حل مسئله فقهی میگیم این آیه به چه معناست، اون روایت به چه معناست، معقد اجماع چیست و مانند اون. این استنباط و اجتهاد محدودی است. یه وقتی هم هست نه، انسان سر بلند میکند و از بیرون این دین را میشناسد بدون اینکه وارد درون دین بشود، بگوید ظاهر این آیه چیست، ظاهر فرون حدیث چیست، مجموعه دین را میگذارد و از بیرون درباره او نظر میکند و این را میشناسد، که این اولین شرط اجتهاد است که آدم اول با دین را بشناسد، بعد ظاهر یک آیه، ظاهر یک حدیثی، نقل یک اجماعی و مانند اون را ارزیابی کند. این اولین شرط اجتهاد است. خب اگر دین بر این معیار آمده است که ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، و اگر این وعده انجاز شد، چه این که در بخشی از این وعده در بخشی از جهان انجاز شد و بعدن هم انجاز می شود به خواست خدا، چون این وعده الهی تخلف پذیر نیست. خب حالا این وعده انجاز شد، یا اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمر شریفش طولانی بود، نامی که برای امپراتوری ایران و روم نوشت، بعد به جنگ میکشید و ایران و روم رو خود پیغمبر فتح میکرد، خب غنایم ایران و روم رو اگر آورده بودن، خمس این غنایم مال پیغمبر بود، یعنی یک دوم خمس مال پیغمبر بود، برای اینکه خمسی که 6 سهم داشت، سهم خدا که مال پیغمبر است، سهم پیغمبر هم که مال پیغمبر است، سهم ذی‌القربا اگر ناظر به مقام امامت باشد، که اون حضرت در زمان خود امام همون حضرت بود، پس نصف خمس مال اوست. حالا اگر نصف خمس مال اوست، حضرت که قبض کرد، همه اینها ملک شخصی او می شود. بعدم بعد مدت کوتاهی حضرت رحلت بکند، بعد همه این مالها بین ورثه او یا نه مثل عایشه و اینا تقسیم می شود. این با روح دین که در آیه سوره حشر است، لکی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، سازگار است. همین که پیغمبر چیزی رو قبض کرد، ورثه او بعد ارث می‌برن. یا اگر این فتوحات در زمان هست امیر بود و این جنگ‌های خونه داخلی رخ نمی‌داد و حضرت فتوحاتش گسترده می‌شد، کشورهای دیگر را فتح می‌کرد، غنایم را که آورده بودند اگر حضرت قبض می‌کرد، همه اون غنایم یا نصف اون غنایم مال حضرت می‌شد که بعد به ورثه ارث می‌رسید، یا نه اینها مال مقام امامت است، نه مال شخص، مال شخصیت حقوقی است، نه مال شخصیت حقیقی. تعجب نشود که مرحوم محقق رضوان الله علیه چرا اینجور فتوا داد و مرحوم صاحب جواهر پذیرفت، یا حاج آرزا حمزاری رضوان الله علیه ما پذیرفتن، یا شهید ثانی در مسالک با سکوت امضا کرد و گذران نقدی نکرد، برای اینکه از این مبهمتر و تیرتر درباره سهم امام علیه السلام است. شما انشاءالله به خواست خدا وقتی به مراحل بعدی رسیدیم میبینید 5 قول مرحوم محقق در شرایع ذکر میکند که تکلیف سهم امام علیه السلام در زمان غیبت را مشخص میکند، 5 قول در باره سهم امام علیه السلام در عصر غیبت هست که یکی از اون اقوال این نیست، حتی به عنوان قیله، به عنوان احتمال که فقیه جامع و شرایط بگیرد در مساله اسلام و مسلم این صرف بکند، هیچ نیست. قول به تحلیل هست، قول به دفن هست، قول به وصیت هست، قول به اینکه به سادات میرسه هست، همه این 5 قول رویشون نقل میکنن، حتی قول به دفن را که سهم امام را دفن بکنن تا اخرجت الارض و اسقاره ها که ظهور می کند این گنج ها را به در بیاورد. قیل کذا قیل کذا، همه اینها را به عنوان قیله، اما قیله که یک فقیه جامع و شرایطی می تواند این سهم امام را در باره اسلام و مسلمی صرف بکند، نه نیست. بنابراین نباید تعجب کرد که چطور مثلا محققی همچه حرفی بزند. یا با اونها فرمودن به این که در لسان خود امام صادق سلام الله علیه فرمود که وضع مالی من از نوع مردم مدینه بهتر است، ولی من از شما خمس میگیرم تا شما تطهیر بشوید. لوکان لبان در صورتی بود که اینها مبسوط الید باشند و اون قدرت قهار در رقابت اینها نباشد، در کمین اینها نباشد. وقتی شعار رسمی امویان و عباسیان این بود که لنأخذن البرید بالسقیم، یعنی اگر از یه خانواده یه نفر تبهکار بود، ما اون بیگناه رو هم به جرم گناهکار میگیریم. شعار رسمیشون این بود. لنأخذن البریعه به سقیم. اگر کسی تبرئه شده است ولی یه دوستی دارد، یه بسته‌ای دارد که او متهم است، ما هر دو را میگیم. خب با این شعار بی اثر نیست، ولی ما همون امتیاز امام رضوان الله علیه با دیگران هم این است. خب زمان امام هم همین طور بود، یعنی طوری بود که یک عضو تبهکار رژیم قبل رو اگر یه مرجع تقلیدی میخواست از قم بردارد مقدورش نبود. خصوصیت امام این بود که میگفت شما یه وقت است که برای استنباط یک مسئله فقهی از اطلاق یا عموم لفظ میخواد کمک بگیرید، یه وقت است نه خود کل دین را میبینید. وقتی کل دین را دیدید اونگاه میفهمید این دین یه متولی میخواهد دیگر. گاهی میگوین کجای دین نوشته که دین حکومت میکند، دین سیاست میکند؟ الان هم این حرف رو میزنن. کجای دین دارد که شما حکومت تشکیل بدید؟ کجای دین دارد شما سیاست بکنید؟ کجای دین دارد که شما کشوری رو با یک نظام اداره کنید؟ کدوم آیه قرآن آمده؟ کدوم روایت آمده؟ غافل از این که وقتی انسان سراسر دین را میبیند، میبیند این متولی دارد. شما حالا یه روستایی را فرض کنید، این روستا اگر بخواهد همین قرآن را پیاده کند حتما حکومت میخواهد، برای اینکه بخشی از این مربوط به وظایف فردی است، نظیر صوم و صلات امثال ذلک. همه مردم روستا که مثل فرشته معصوم نیستن، که لابد تجاوزی دارن، تجاوز حقوقی دارن، تجاوز ارضی دارن و مانند. برای اینکه متجاوز سر جاش بشیند گفتن از سارق و از سارق فقط و ایدیه هم، از زانیت و با زانی فجلید و ایدیه هم، فجلید و کل واحد من همان سمان مات جده. یا گفتن الذین یحاربون الله و رسوله، اونایی هستن که تقطع و ایدیه هم و ارجلهم من خلاف. این که آیات است. خب حالا این آیات بخواد پیاده بشود، یعنی این قرآن بخواد پیاده بشود، هر کسی میتواند دست دوز را در هر شرایطی برد، یا یک محکمه قضا طلب می کند که ثابت بشود که این شخص دزد است و اون شخص دزد نیست، پس دستگاه قضایی طلب می کند. خب حالا دستگاه قضایی که طلب کرد، این دستگاه قضایی باید قدرت اجرایی داشته باشد دست دزد رو قطع بکند یا نه، پس یه نیروی اجرایی می خواد. خب کسی که دستش می خواد قطع بشود به این آسانی که دست هبه نمی کند، که بستگان او هم که به این آسانی ساکت نمی شوند، که اونا هم میان دست قاضی رو قطع می کنند، پس یه قدرت مسیطری باید در همون روستا باشد. یا درباره زنا، یا درباره الذین یحاربون الله، این می گوید یه متولی می خواد. متولیش یا هر فرد است، این هر کسی میتواند بگوید من مجری از سارق و سارق است، تازه میشه اول هر جو مرج. ما به همون دلیلی که احتیاجی به دین داریم، احتیاج داریم که یک مجری خاص باشد، نه اینکه این قوانین را به دست مردم بدن بگن شما خودتون اجرا کنید. چون این قوانین مال مردم نیست، مردم نمیتوانند وکیل بگیرند تا بگوین یک وکیلی ما میگیریم که بشه وکیل مردم، بشه وکالت فقیه. چون در وکالت حق مال موکل است و به وکیل واگذار میکنن. اینا حدود الهی است. نشانش این است که در مسئله سرقت و امثال آن بخشی حق الله است، بخشی حق الناس. اما در مسائل زنا و امثال زنا این حق الله محض است. حالا اگر زنی که مورد تجاوز قرار گرفت خودش بیاید رضایت بدهد، شوهرش بیاید رضایت بدهد، پدر و برادرش بیاید رضایت بدهد، این از زانیت و از زانی فیلی دو کل واحد من همه مئت جلده، این ساقط است؟ نه، چون عرض زن حق الله است و حکم است، نه حق الناس. بنابراین وقتی حق الله بود، مردم نمیتوانند یک کسی را انتخاب بکنند که این حدود اجرا بکند، تا اون آقا که فقیه هست بشه وکیل مردم و نظام بر اساس وکالت فقیه اداره بشه. نظام بر اساس ولایت فقیه اداره میشه، یعنی در حقیقت بر اساس ولایت فقاهت و عدالت، چون او هم که عهد من الناس است، برای اینکه اگر او حکمی کرده انجام اون حکم بر همه واجب است حتی خودش، اگر حکمی کرده نقض اون حکم حرام است حتی بر خودش، پس او هم که عهد من الناس است، فقیه حاکم نیست، این فقه است و عدل است که حاکم است. خب این دین را که شما بررسی میکنید از اول تا آخر، میگید این یه متولی میخواهد، چون که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم این کار بود. خب حالا این که آمد حکومت تشکیل داد در مدینه، ما که بر اساس همین اصول دینی است، ما که میگوییم دین سیاست دارد یا حکومت دارد، یا سیاست دین جدا نیست یا حکومت از دین جدا نیست، گرچه شواهد فراوانی هم هست، اما تنها مقبوله عمر بن حنظله که نیست که پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمد در طی این 10 سالی که در مدی بودن حکومت تشکیل دادن، زدن، کشتن، اعدام کردن، تبعید کردن و مانند. یکی از محکمترین ادله فقهی هم اون سنت و سیرت خود معصوم سلام الله علیه است. خب این سیرت و سنت قطعی 10 ساله پیغمبر صلی الله علیه وسلم، این به اندازه ظاهر یک آیه یا ظاهر یک حدیث نیست. خب حالا اگر مسئله خمس رو بررسی کنیم، ببینیم اصلا این فتوایی که مرحوم محقق در شرایع دادند و این شعار هم پذیرفتن اصلا قابل قبول هست. حالا این لیوزهره و علی الدین کله شده است، بله اونها معذور چرا؟ برای اینکه در خود هم اون نصوص، از خود این نصوص که عنوان امامت هست، نه زهر زل قربای مخصوص، کاملا برمیاد که مال امام است نه مال. بسیار خوب، اگر قرابت رحمی باشد اون یتاما و مساکین و ابنای سبیل هم که ارحامند. خب اضافه نمیبرن، نمیبرن. بسیار خوب، بسیار خوب، نه حالا اگر کسی تا من فقیر بود تمام نشود، فقرش دائم بود، این نی مگر امام دائمی است؟ چون امامت دائمی، اینجا فقرم دائمی است. خب اون که روحش مطهر باقی است، اما ائمه که 11 نفرشون سلام الله علیه رحلت کردن، شخصشون رحلت کرده است، اگر امامت باقی است مسکنت هم باقی است. عنوان مسکنت دخیل است و عنوان یتم دخیل است و عنوان ابن سبیل دخیل است. خب خب برو اگه سرمایه دارم بشه سهمی بره، برو غنی بشه سهمی بره. خب نه، این که معمول به همین فقهایی که 1000 سال فتوا دادن چنین فتوایی ندادن که، یعنی فقها ها که فتوا نمیدن که قنا قبلا نه. بل قبول، یعنی در بین شیعیان کسانی هستن که میگوین اغنیا هم سهمی خمس میبرن، این که نمیسن که. حالا ممکن است یک کسی گفته باشه اون سهمی که خود حضرت بر اساس سلطنتی که داشتن افاضه می کردن، وگرنه یتیم چون دارد به این که در عوض زکات است، همین روایات ایتا یتاما و مساکین و ابنا سبیل که رازی می فرمایید، مند به این که چون خداوند فقیر را 2 دسته کرد، یه دسته هستن که زکات برن، یه دسته هستن که چون اوساخ ناس برای اینها روا نیست، به جای زکات به اینا خمس داده شد که اگر خمس نمی دادن باید از زکات می گرفتن. این قرینه نشون می دهد که به اون یتیمی خمس می رسد که فقیر باشد، یا به اون مسکین که این چنین است. خب اگر ذی‌القربا مطلق است، امام و غیر امام باشد، معنیش این است که امام نقشی، امامت نقشی ندارد. امام از اون جهت که یکی از بستگان است، خب اگر از یکی از بستگان سهم میبرد با سایر بستگان میشود یکی. خب چطور بعد از این که پیغمبر رحلت کرد سهم پیغمبر که به ذی‌القربا میرسد به امام میرسد، به سایر بستگان نمیرسد؟ من میشود ذی‌القربا شخص معین است دیگر، یعنی شخصیت حقوقی است. در بعضی از نصوص دارد به اینکه اینها مال کسانی است که لمن یلی امر فاطمه سلام الله علیها، اما ذی‌القربا اگر منظور شخص فاطمه سلام الله علیها باشد باز هم به مقام عصمت برمیگرده که بعد از او به معصومه دیگر میرسد، وگرنه لازمش این است که بعد از رحلت اون بانو صلوات الله و سلام علیها این سهم ساقط شده باشد. به هر تقدیر اگر انسان این دین را که الان به صورت خفته بود و به صورت افقی روی زمین بود ببیند، میبیند که این دین ینادی به اعلا صوته که متولی میخواهد. امام دو تا کار کرد، یکی اینکه این دین را از اول تا آخر شناخت که این دین متولی میخواهد، بعد شناختیگرش اینه که فهمود من متولی این دینم، پا شد و قیام کرد و این دین خابیده را افقی را عمودی کرد، این شده اقامه دین. این کار اوست. دیگران یه همیشه دین وسیعی از بیرون نداشتند، تمام تلاششون اینه که ظاهر این حدیث چیه، ظاهر اون روایت چیه. اونجور اجتهاد بازدهش هم فتوای محقق می شود. خب الان این قابل قبول هست که حالا اگر نامه حضرت به امپراتوری ایران و روم اثر می کرد در بعد جنگ و اینا پیروز می شدن، این همه غنایم ایران همین که حضرت می گرفت مال شخص او بود و بعد هم به ورثه او می رسید. یه وقت است که ما خود دین رو باید بشناسیم، یک با این شناخت دین که از اول تا آخر، از آخر تا اول یه پیامی به ما میدهد، با این سرمایه وارد دین بشویم، جزئیات او رو هم که میبینیم، میبینیم در یک گوشش فتوا این است، با اون اصل کلی هماهنگ میکنیم اون فتوا میدیم. دین یه وقت است که ما با برهان عقلی میشناسیم که ما پیامبر میخواهیم، وحی میخواهیم، دین میخواهیم، اون محدودش رو برهان عقلی تأمین میکند. وقتی که دین آمد او رو با معجزه و ماننده اون میشناسیم. وقتی شناختیم یه بررسی کلی میکنیم که پیام جامع او چیست، بعد درونش میرویم جزئیاتش بررسی میکنیم. یه وقتی بر اساس و مسئولیت سابقی که ما داشتیم، من دیدم بعضی از این محاکم قضایی زنگ زدن یه مسئله رو پرسیدن، چند سال قبل بود که مردی بود همسر قبلش رحلت کرده بود، همسر جدید گرفت و از این همسر جدید چند فرزند مونده است و این مرد یک چند واحد تجاری دارد، مسکونی دارد و رحلت کرده است، بین ورثه اختلاف شد و تنازع شد طوری که این ورثه بر اثر تنازع و زد خود همشون به زندان افتادن از طرفین. و الان ما میخواهیم سهم الارث این دو گروه متخاصم متضارب متنازعی که زدن یکدیگر رو خونی کردن و به زندان افتادن حل کنیم و راه حل نداریم. منشأ اختلاف هم حالا میخواست راه حل پیدا کند این بود که بچه های همسر اول خب اعیانی را ارث می بردن، برای اینکه به زن عین مال یعنی عین زمین ارث نمی رسد. این یک ارث رو که همه ارث بودن، در اعیان که بچه ها ارث بودن این زن ارث نمی برد. بعضی می گفتن به این بعض فتاوا این است که این رو هم زن ارث میبرد، مثلا یک هشتم میبرد. بعضی ها میگوین به این که نه، در متن این این زن ارث نمیبرد، این رو باید تقویم بکنن و قیمت که گذاری که شده یک هشتم قیمت را ارث میبرد. بعضی ها اومدن گفتن نه، احوت تصالح هست که ظاهرا امام رضوان الله تو تحریر این فتوای سوم رو داد. خب احوت آن است که ورثه تصالح بکنند. حال ورثه‌ای که به جان هم افتادن، دو زدن، دو خونی کردن و تو زندانن، با این احوت از تصالح میشه اداره کرد؟ این فتوای خیلی هست. انسان از بیرون باید یه وضعی رو بشناسد، بعد از روایت فتوا بدهد، کارم یک طرفه کند. یا بگوید از اعیان ارث میبرد، یا میگوید نه از اعیان ارث نمیبرد، فقط از قیمت ارث میبرد. اما بگوید ال احوت از تصالح، باید به فکر زندانی ها هم باشد. یه وقت از انسان خیال میکند که همه آدم های خوبی هن، مشکلی پیش نمی آید، زندانی هم در کار نیست، یا حکم شخصی است، فتوا و احتیاط میدهد، طریق نجات است. اون مال خود آدم است. اما وقتی شما بخواید جامعه را اداره کنید و اینها به جان هم افتادند و زندان رفتن، شما بگید احوت تصالح است. بله؟ خب با همون قدرت شما اول فتوا بدید، بگی یا حق با اوست یا به حق با این. یه وقت ازم فتوا به احتیاط میدهد مثل اسراف علم اجمالی، اونجا جای روشنی است. یه وقت فتوا به احتیاط میدهد مثل اطراف علم اجمالی، اونجا حق روشن است، اونجا دیگه احوت نیست، اونجا اقواست. یه وقت است رو ندانم کاری است. خب چطور اون دو گروه به مقصد رسیدن؟ یه دو گفتن میبرد به طور قاطع، یه دو گفتن نمیبرد به طور قاطع. خب شما میگید احوت. خب با احوت که نمیشه جلوی زندان رو گرفت که. از این قبیل کم نیست. حالا اگر کسی این دین رو با این محدوده که میشناسد، اونگاه هرگز نمیگوید کدوم روایت دلالت میکند برای اینکه دین حکومت دارد. خب کدوم دلیل قوی تر از سنت خود پیغمبر که 10 سال جنگید و کشت و کشته داد، این حکومت بود دیگه. بسیار خوب، پس بنابراین باید که سیره رو هم در نظر گرفت. الان حرف رایج بعضی ها اینه که کجای قرآن نوشته است که شما حکومت کنید؟ کدوم دلیل دارد که حکومت کنید؟ به همین مقبولی عمر بن حنظله بعد گفتن این هم که اشکال دارد، سندش مثلا تمام نیست. بله بله ولی محقق، ولی مرحوم محقق رضوان الله علیه فتواش این است که این سه قسمی که مال امام است یا مال رسول است، اون مقداری که قبض کرده اند به ورثه اینها منتقل می شود. چرا؟ اون مقداری که قبض نکرده اند به استحقاق محض باقی است، امام بعد ارث می برد. اون مقداری که دستگردان کردن خراسه به ورثه می رسد. حالا ما از اون دوتا اشکال گذاشتیم همون سهم امام را. حالا فرض کنید شما این جنگ ایران و روم یا جنگ ایران حجاز و مسلمون ها و ایرانی ها یا مسلمون ها و رومی ها برابر نامه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگه به ثمر می رسید، اینا پیروز می شدن، غنایم می آوردن، خود یک سهم چقدر می شد؟ تر از ملیه. خب همون اون لکی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، هم حکم الله هست دیگه. نه میگد که میکند. بله دلیل این آیه آن است که این کار را خداوند کرده است، این سهام را توزیع کرده است تا دولت یک جا جمع نشود. خب حالا چطور اگر بسیار خوب، حالا اگر چنون چه دلیل این است که کیلا یکون دولتا من اغنیا منکم، چطور یک سهم از این سه سهم مال یک نفر باشد، بقیه مال چند میلیون فقیر و مستمند یا مسار خیر؟ بله، برای امامتش میگد کم است، نه برای شخصش. بله، برای سطح امامت است، نه برای شخصش که اگر رحلت کرده است به ورثه برسد، که حالا اگر حضرت در میدان جنگ شهید بشود فورا تمام اموالش به ورثه او برسد. چرا دیگر؟ یعنی اموال او مداره که سهم خود اوست. اگر سهم خود امام، حالا سهم الله نه، سهم رسول الله صلی الله علیه و سلم نه، اگر سهم خود امام مال شخص امام باشد، یعنی ما شخصیت حقیقی او باشد، اونطوری که محقق فتوا داد و این بزرگان هم پذیرفتن، باید به ورثش برسد دیگر. این با تعلیل سوره 8 که هماهنگ نیست، که فرمود لکیلا یکون دولتن و اغنیا منکم. نه، فرمود ما این مال رو بین این سهام توزیع کردیم تا یک جا جمع نشود. بین خب پیغمبرم میشه یکی از اغنیا دیگر. خب پس یکی از اغنیا میشه پیغمبر، خودش نفی میکند که. چرا؟ میگه این مال با دور بزند، یک منحنی تام باشد، نه نیمه تمام، باید بین همه مردم باشد. لکیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم. بله، نباید دست غنی باشد. وقتی دست چند تا غنی نواد باشد، دست یک غنی به طریق اولا. وقتی جمع محلا و الف لام نفع شد، یک غنی به طریق اولا. اگر دین اجازه نمی دهد که قسمت مهم ثروت دست ده نفر باشد، یقینا اجازه نمی دهد دست یک نفر باشد که او بمیرد ورثه اش ببرد، که توش عایشه و امثال عایشه است، که بعد جنگ خونی جمل را برای کشتن علی راه بیاندازد. مردمی که این رساله کنز الفواید کراجکی از اون رساله های خیلی ظریف است که با بعض رساله های مرحوم محققین ها یک جواب شد. این رساله وقایع را نقل می کند به عنوان فصل و امثال ذالک، نه، اصلا رساله اسمش التعجب است. مطلب را نقل میکند، میگه التعجب. این رساله کنز الفواید کراجکی اصلا رسالش التعجب است. میگه روزی دختر پیغمبر فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیهما مدتها بزرگان و آشنایان مهاجر انصار را دعوت کرد تا علی ابن ابی طالب را یاری کنند. کسی پاسخ نداد مگر عده‌ای کم. این یک بانو. بعد از یه مدتی یک زنی یک شورشی کرد، افرادی را جمع کرد برای کشتن این علی صلوات الله و سلام علیه. صدها نفر و هزارها نفر ریختن به میدان و بگفتن التعجب. خب چطور دختر پیغمبر همین مردم را دعوت کرد برای کمک علی صلوات الله و سلام علیه، اجابت نکردند. دیگری همین مردم را دعوت کرد برای ریختن خون علی، اجابت کردند. التعجب. پس اون رساله اینه. خب حالا در چه همچنین فضای این همه ثروت برسد به دست کسی که او مردم رو تحریک بکند به ریختن خون علی؟ این پیداست که دین را فقط با ظواهر آیات و روایات میخوام بشناسد. این شدنی نیست. خود دین را انسان اول، یعنی انسان سه مرحله در دین باید داشته باشد. این که ما دین میخواهیم، چرا میخواهیم، دین را کی باید بیاورد، این برهان عقلی است که فلسفه و کلام عهده‌دار این است. بعدم که دین آمد، انسان این دین رو مثل یه پارچه‌ای که میخواد بخرد، اطرافش، ظاهر و باطنش، صدر و ساقش، همش بررسی میکنه. این دو. بعد وارد درون میشود، ظاهر آیه اینه، ظاهر روایت اونه. دینی که آدم با دو تا معجزه او رو بپذیره، با دو تا خواب هم از دست میده، اختصاصی هم به زمان ما ندارد یا زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ندارد. موسای کریم صلوات الله و سلامه علی نبینا و آله و علیه السلام این آمده برهان اقامه کرده. خب افرادی که عصر موسای کریم رو ادراک کردن سخنان رو گوش دادن، ادی با برهان رو پذیرفتن، اینا تا آخر بودن که قرآن از اینا به عظمت یاد میکنند. ادی همین که دیدن یه چوب خوش راه افتاده از اونها از موسای کریم اطاعت کردن، همه هم که دیدن یه گوسالی بانگ برآورده فورا به دنبال او راه افتادن. اون که فقط با عصای خشک میآید با گوساله میرود دیگه، که با برهان نیامده که. او چه میداند که معجزه چیه و گوساله چیه و سحر چیه و جادو چیه و شعبده چیه و طلسم چیه و علم غریب چیه؟ اینا رو برهان باید بگوید دیگر. فرق معجزه با علوم غریبه چیست؟ این رو برهان باید بگوید. حالا اگر کسی معجزه آورد به چه دلیل در دعوا راست میگوید، در دعوت راست میگوید، این رو باید برهان بگوید دیگر. اگر این چنین بود صدها گوساله حرکت بکند او دست از دینش بر نمیدارد. اگر اون چنان نبود گاهی با عصا میآید با گوساله میرود. بنابراین اولین مرحله اون تحلیل برهانهای عقلی است که ما چرا دین میخواییم، کی باید این دین را بیارد، انتظارات ما از دین چیست، دین چی مشکلی ما را میخواد حل کند. این یه فصل. بعدم که آوردن کل این دین را انسان بررسی میکند، این دو، بعد حالا واحد ظواهرش میشود. حالا این با این دید خیلی از مسائل دینی اسلامی حل می شود. شما از یه طرف میگید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بعد به ابراهیم خلیل صلی علیه و آله و علیه و آله افضل و صلوات المسلم خدا بعد داد دعوت کرد که و از نف الناس بالحج یعتی کل جارن و علی کل زامرن یعتی من کل فج عمیق. حالا من کل فج عمیق آمدن همیشه که دولت پعید سعودی نیست که حالا آمدم، حالا همه مشکلات مردم حل شد یا اکثر مشکلات حل شد، چند میلیون مردم به مکه مشرف شدن، حتما باید در همین مطاف بین مطاف همون بین بیت و مقام ابراهیم چند میلیون نفر در این محدود دور بزنن. اونا وقتی به هجیره اسماعیل رسیدن بشه دو متر خوردی، این دین قابل اجراست؟ وقت شما دنبال یک ظاهری دلیلی میگردید که اون وجب کرده گفته اینقدر باد باشه. این یکی از بهترین راههایی است که امام نگذاشتن و بماند تا اینکه خیلی از کارها را انجام بده، ولی خب یک سرنخی بود انجام داد. آدم دین را از بیرون میشناسه، محدودش رو بررسی میکنه، صدر و ساقش رو ارزیابی میکنند، بعد وارد میشه در هر فصلی میگه ظاهر آیه اینه، ظاهر روایت اینه، بدون اینکه اونها رو از دست بدهد، بدون اینکه اون دو مرحله اساسی برهان عقلی یک و خطوط کلی دین شناسی دو، بدون اینکه اونها رو از دست بدهد از ظاهر روایت استفاده میکنند. اونگاه میبینید بعضی از بزرگان به خوبی فتوا دادن که اندزهام کل مسجد الحرام مطاف است، نه اینکه مخصوص همین چند متر باشد که بین کعبه و مقام ابراهیم است. از اون طرف میگید همه مردم برشون واجب است بیاین. خب حالا آمدن کجا ذبح کنن، کجا وقوف کنن؟ شما که میگید بر همه واجب است و اگه کسی مستطیع بود و نیامد به اون میگن در صف یهودی یا مسیحی باش. حالا آمدن کجا شما باید پذیرایی کنید؟ به همین 13 متر؟ تک تک نه، کلیت دین. بله کلیات دین، دین یه اصول کلی و قوانین کلی دارد منظر قانون اساسی که از اینها بهش میگن قواعد دینی، همونطوره که فقه یک قواعد فقهی دارد یک مسائلی، اصول یک قواعد اصولی دارد یک مسائلی، تفسیر یک قواعد تفسیری دارد یک مسائل تفسیری، همونطور که تو علوم اعتباری مثل نحو و صرف یه قواعد نحوی است و یک حکم نحوی و ادبی، دین هم یه قواعد کلی داره. اینا قانون اساسی دینه. این مسئله ما جوهر علیکم فی الدین برهرج ما یود بکم الیوس براک یود بکم الیوس لا یود بکم الاس و ارسل رسول الله بالهدى لیظهر و الدین کل ولو کره المشرکون یعطی من کل فجر عمیق. اینا منزله قانون اساسی دینه که لا یکون دولت من الاغنیاء منکم. اینا منزله قانون اساسی دین. این قانون اساسی کلیات انسان رو آگاه میکند، انسان علی بینت من ربه دین رو میشناسه. دین اینه 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 اینه. وقتی هم که میخواستن دین رو معرفی کنن در بخشای احکام اهل کتاب نمیمدن جزئیات اهل کتاب را برای مسیحا بگن، میمدن یا اهل کتاب تعالی اولا کرمت سواء بین نا و بینکم الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا نتخذ بعضنا بعضا ارباب. این میشه قانون اساسی. این قانون اساسی را انسان میشناسه اول، بعد وارد میشه در فلون آیه. حالا ما اگر خواستیم نماز خونده را اعاده کنیم یا نه، اون قانون اساسی یه قواعد زیر مجموعه دارد، مثل قانون لا تعاد. این قانون تعاد مسائلی را زیر مجموعه خود دارد. یه قانون اساسی است، یه قوانین زیر مجموعه، یه مسائل به فروعات فرعی. اونگاه کسی بتواند بگوید که این دین برنامه طوری است که یه شخص میتواند قسمت مهم ثروتم داشته باشد، بعدم رحلت بکند به ورثه او نظیر عایشه اون مال برسد. خب این با اون قانون اساسی، با اون اصل کلی که دارد که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم هماهنگ نیست. یا بگوید نه، حتما این چند میلیون که آمدن باید در همین چند مصر طواف بکنن، برو در هر دوری چند نفر کشته میشوند. بعد بگیم حکم ثانوی این از حال چون مستقیم یه مقدار فاصله بگیری. این است دینی که هم یک سان است و یک دست است، قابل اجراست. وقتی قابل اجراست کل مسجد الحرام را مطاف میداند. این چنین در میاد، نه که حتما الا و لابد باید در اونجا باشه در امثال زاله. والله والله الحمدلله.